متاسفانه آقای رئیس جمهور و معاون اول انجام شد. این کار غلط اتفاقاتی رو در کشور رقم زد که به این راحتی ها هر چقدر هم قوه قضاییه محاکمه بکنه، برخورد بکنه و زنجیره ها رو پیگیری و رصد بکنه، ولی باز این ارزها بر نمیگرده، فقط نتیجهش به اصطلاح اون بی‌اعتمادی و سلب اعتماد مردم از حاکمیتی که اتفاق افتاد. یه تصمیم غلط میبینید چه تبعات منفی رو به دنبال داره و مشکلات جدی رو ایجاد میکنه. به نظر میرسه که سیاست های این چنینی باید پخته بشه، باید از قبل از همه جوانب مورد بررسی قرار بگیره و محک بخوره، در معرض نقد و انتقاد طیف‌های موافق و مخالف دولت قرار بگیرین که یک شبه دولت بیاد و آقای جهانگیری با جرأت و جسارت نرخ ارز و 4200 اعلام کنه. این کار خیلی بدی بود که به هیچ وجه به این زودی ها آثار و تبعات منفیش توی جامعه پاک نمیشه و هر چقدرم حالا افراد رو اعدام بکنن برخورد بکنن که البته اون به جای خودش لازم، افرادی که از موقعیت خودشون، از ارتباطاتشون، از رانتایی که براشون ایجاد شده سوء استفاده کردن، باید به اشد مجازات گرفتار بشن و محکوم بشن، ولی اینا برای مردم نون آب نمیشه. من فکر کنم که دقیقا ما باید به سمت و سوی بریم که این تصمیماتی که قبلا داشتیم، بانک مرکزی باید مجمعش متشکل از نمایندگان 3 قوه باشه، بانک مرکزی یک نهاد دولتی نیست، یک نهاد حاکمیتی است، صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی نیست، یک نهاد حاکمیتی است. بله. من فکر کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام که اومد این خاص و مطالبات دولت احمدی‌نژاد که در دولت های روحانی هر دو تا مورد دنبال شد و تایید کرد، کار کاملا غلط و اشتباهی انجام داد. شورای نگهبان کاملا اشتباه کردن، باید برگردیم و این دو تا نهاد رو به یک نهاد حاکمیتی تبدیل بکنیم و جلوی این تخلفات این سوء استفاده گرفته بشه، خدای نکرده در آینده دیگه این اتفاقات تکرار نشه.
بله ممنونم آقای دکتر دانشمند. ما سه چهار فرصت نداریم.
من یک نکته کوچولو خدمت در کنار فرمایشات آقای دکتر قاضی عرض کنم. ببینید که وقتی با قوه قضاییه میاد برخورد میکنه با یک کسی که حالا سوء استفاده کرده، آثار اون گرانی توی جامعه خودو به جا گذاشته. بعد از یه مدتی ما داریم برخورد میکنیم با عامل این مسئله، بنابراین مردم خسارت اون رفتار رو دادن. الان هم که داریم ما از 4200 تومان میدیم، به یک نوعی داریم ما یارانه پرداخت میکنیم به کسانی که دارن این ارز رو دارن میگیرن. بنابراین این یارانه‌ای که به ارز وارداتی داریم میدیم، ما با جهت این یارانه رو تغییر بدیم، یارانه رو بدیم به مصرف کننده و مصرف کننده یعنی بیایم بریم به سمت ارز تک نرخی، همه چیز رو تک نرخی بکنیم بر مبنای ارز تک نرخی شده. حالا مردم یه مقداری مشکل پیدا میکنن در خرید کالاها، ما یحتاجشون به دلیلی که سطح دستمزدها جواب این خزینه رو نمیده، یارانه نقدی رو حالا یا یارانه به اصطلاح کالایی رو اونجا ببریم عمل بکنیم تا یه مقداری جلوی این به اصطلاح اجحافی که به مصرف کننده میشه و سوء استفاده ای که برای استفاده کنندگان از ارز 4200 تومانی به وجود بیاد، این کاهش پیدا کنه و به ثبات اقتصادی برسیم.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر دانشمند، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر قادری از جناب علی هم سیمان سپاسگزار،
خیلی متشکرم،
خداحافظتون
باشه، خداحافظ،
خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص مشخص نبودن روند پیگیری معرفی متخلفان دریافت ارز 4200 تومانی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و جناب دکتر دانشمند رئیس خانه اقتصادی را. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید در طریق سامانه پرمکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت تشکیل بازار متشکل ارزی حلقه دوم بعد از اصلاح نرخ هاست. آقای طهماسب مظاهری افسود دبیر رئیس کل فعلی بانک مرکزی و همکارانشان در این نهاد در اصلاحات ارزی قدمی شجاعانه و جدی برداشتند که به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کردند. مظاهری در برنامه بدون خطرگی رادیو گفتگو با اشاره به تعویق زمان تشکیل بازار متشکل ارزی گفت تشکیل بازار متشکل ارزی حلقه دوم بعد از اصلاح نرخ است. تو 1 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
بر اثر وقوع انفجار در یک جشن عروسی در کابل پایتخت افغانستان دست کم 245 تن کشته و زخمی شدند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای محمد رضا فرقانی کاردار سابق سفارت ایران در کابل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب فرقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم، ممنون میشم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید. آقای فرقانی بزرگوار، آقای فرقانی، خب ما شاهد در واقع برگزاری 8 دور گفتگو بین امریکا و طالبان در قطر بودیم. افغانستان کمتر از 2 ماه آینده به حال باید انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار بکنه. دولت آقای اشرف غنی خب خیلی امید داشت که بتونین گفتگوهای صلح رو بین الافغانی برگزار بکنه و به حال در دولت آقای اشرف غنی توافق نامه صلح با طالبان امضا بشه که البته بارها طالبان این بحث رو رد کرده تا زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان. آیا میشه حادثه مرگبار امروز تروریستی در کابل پایتخت افغانستان رو مرتبط دونست با به حال روی کردی که معمولا طالبان داشته برای تحت فشار قرار دادن طرفهای مذاکره خودش؟
البته باید به اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم که انفجار امروز و همینطور انفجاری که روز گذشته در کابل در یک مجلس عروسی روی داد، در واقع طالبان اون رو محکوم کردند و مسئولیت اون رو نپذیرفتند. بنابراین کار طالبان نیست. از طرف دیگه انفجار مهیبی که امروز رخ داد در یک مسجد، همینطور انفجار دیروز در مجلس عروسی، نشون دهنده این هستش که علاوه بر طالبان گروه های دیگری هستند که به پروسه صلح وارد نشدن و این گروه ها که در حال حاضر از اونها به عنوان گروه هایی مثل تروریستی داعش و یا گروه های افراطی دیگری نام برده میشه، اینها مسئولیت های این گونه انفجارات رو به عهده گرفتن و نشون میده که تنها با مذاکره آمریکا با طالبان نمیشه امیدی به صلح در افغانستان بس. ضمن اینکه همون مذاکرات 8 دور مذاکراتی هم که بین آمریکا و طالبان انجام شده هنوز به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده.
بله، اشاره فرمودید به روند گفتگوهای صلح بین طالبان و آمریکا. خب طالبان تو سالهای اخیر بارها اعلام کرده که تا زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان جنگ به اتمام نمیرسه و نباید امید داشت که صلح در این کشور استقرار پیدا بکنه. با توجه به ادعایی که امریکایی ها مطرح میکنن برای اینکه بتونن از طریق گفتگو با طالبان به جنگ در افغانستان خاتمه بدن، چرا واقعا امریکایی ها حاضر نمیشن اون مطالبه اصلی طالبان رو بهش پاسخ مثبت بدن برای خروج نیروهای خودشون به طور کامل از افغانستان، که البته مردم افغانستان همچنین درخواستی رو بارهاست مطرح کرد؟
درخواست خروج نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از افغانستان خواست عموم مردم افغانستان هست، از همه اقوام و مذاهب. طالبان هم به عنوان یک گروه افغانی، یک گروه سیاسی نظامی افغانی که در حال حاضر قدرتمندترین گروه مخالف دولت محسوب میشه و بیش از 50% از خاک و سرزمین افغانستان رو در کنترل خودش داره، اون هم خواستار خروج نیروهای آمریکایی به عنوان یک شرط اساسی برای مذاکرات صلح و دستیابی به صلح در این کشور هست. اما به نظر میرسه که آمریکایی ها اگرچه تمایل به خروج از افغانستان دارند، با توجه به دیدگاهی که ترامپ از روز اولی که به قدرت رسید اینو مطرح کرده، اما هنوز هستن لابی هایی در آمریکا که مایل به تداوم استقرار در افغانستان هستن و به عنوان یک نقطه استراتژیک، یک مرکز استراتژیک که هم با کشورهای آسیای مرکزی که در واقع حیات خلوت روسیه هستن هم مرزه، هم با چین هم مرزه و هم با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت نوظهور بین‌المللی مطرح هست، در نتیجه افغانستان دارای یک اهمیت ژئوپلیتیک هست و همچنین اهمیت ژئوستراتژیک که بعضی از لابی‌های آمریکا تمایلی به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ندارن و در صدد آن هستن که موقعیت خودشون رو در این کشور حفظ بکنن و همچنین پایگاهشون داشته باشن. این موضوع در واقع اون تقاطعی است که باعث میشه به نتیجه مطلوب نرسه این مذاکرات بین آمریکا و طالبان، اگرچه آمریکایی‌ها در مذاکراتی که انجام شده قول‌هایی به طالبان دادن مبنی بر این که نه در یک زمان مشخص اما به تدریج نیروهای خودشون رو کاهش خواهند داد و در نهایت ظرف چندین سال که اون هم مشخص نیست از افغانستان خارج خواهند شد. اما طالبان اینو نپذیرفته و مصر بر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست.
بله، متشکرم از حضورتون و در واقع پاسخگویی به پرسش های ما در برنامه بدون خط خوردگی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
عصر شما بخیر باشه. از دانش‌آموزنده در خصوص انفجارهای تروریستی در پایتخت افغانستان گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد رضا فرغانی، کاردار سابق سفارت ایران در کابل. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی که بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی هست، از ابتدای هفته به اون پرداختیم، در مورد ظرفیت‌های بازار متشکل ارزی می‌خوایم صحبت بکنیم و در واقع به تعویق افتادن زمان در واقع شکل‌گیری بازار متشکل ارزی به رغم وعده‌هایی که به هر حال رئیس کل بانک مرکزی در این رهگذر در هفته‌های اخیر مطرح کرد. آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای حاجی‌وند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
آقای عسکری من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. جناب حاجی‌وند، اگر بخوایم در مورد ظرفیت‌های بازار متشکل ارزی صحبت بکنیم با عنایت به شرایط خاصی که اقتصاد ملی ما در اون قرار گرفته و محدودیت‌هایی که به حال کشور ما در خصوص درآمدهای ارزی پیدا کرده، بفهمید که به لحاظ علمی و کارشناسی ظرفیت‌هایی که برای بازار متشکل ارزی میشه فهرست کرد کدوم هست؟
خب باید که همطور که میدونید ما یکی از مشکلاتی که اقتصادمون در سال گذشته داشت ریشه‌اش شاید در نوسانات نرخ ارز بود و به هر حال بعضی وقت گناه رو به گردن این میداختیم که دلال‌ها و واسطه‌ها هستن که دارن قیمت ارز رو در کوچه پس کوچه های ما و به اصطلاح کف خیابون ما تعیین میکنن. از طرف دیگه صحبت‌هایی میشد مدیاری که از کشورهای همسایه میان در کوچه پس کوچه های ما ارز رو خریداری میکنن، از طرف دیگه میگفتیم ادعی دارن این ارز رو به این علت میخرن که به هر حال ما کاهش ارزه رو در بازار شاهد باشیم. و به هر حال مجموعه این عوامل باعث شد که بازار متشکل ارزی به عنوان یک راهکار پیشنهاد بشه برای اینکه قدری شفاف بشه، اینکه کی داره میخره، کی داره میفروشه، برای کی داره میخره و از این داستان ها. و خیلی از کارشناسا معتقدن که شاید مهمترین دستاورد راه اندازی بازار متشکل ارزی در کشورمون این باشه که یک اتاق شیشه ای رو داریم به وجود میاریم که خیلی شفاف است و مشخص میشه که خریدار و فروشنده کی هستن. و شاید بگیم که بزرگترین دستاوردش برای بازار ارز ما این باشه که دلال‌ها و واسطه‌ها دستشون کوتاه میشه از این بازار. از طرف دیگه ما وقتی صحبت از اقتصاد آزاد میکنیم، در این بازار عرضه و تقاضا هستن که تعیین میکنن که قیمت متعادل باید چه قیمتی باشه. شاید یکی دیگه از دستاوردهایی که این بازار متشکل ارزی بتونه برای اقتصادمون، برای بازار ارزمون برمقام بیاره این هستش که در اثر عرضه و تقاضای واقعی قدری قیمت‌ها متعادل بشه و شفاف بشه، که به هر حال خیلی‌ها پیشنهاد می‌کنن و پیش‌بینی می‌کنن این اتفاق بخواد برای بازار ارز ما و اقتصاد ما بیفته. و از همه مهم‌تر شاید بگیم که اگر این خواب‌هایی که ما داریم الان در مورد صحبت می‌کنیم تعبیر بشه، تأثیر بسیار مستقیم برای اقتصاد ما، برای مردم ما، برای زندگیشون داره. و از همه مهم‌تر تولید کننده‌ای که می‌خواد تولید کنه، مواد اولیه خودش رو از خارج از کشور بیاره، صادر کننده ای که میخواد محصولات خودش رو صادر کنه، کسایی که به هر حال حتی در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه میخوان سرمایه گذاری کنن برای خرید سهام یک شرکت، پیش بینی درستی میتونن از این جهت از آینده تولید و سوداوری اون شرکت داشته باشن که به هر حال مؤلفه‌ای به نام ارز یکی از موضوعاتی هست که خیلی تعیین کننده است در برآورد تولید، مواد اولیه، هزینه تمام شده محصول. شاید اگر خواب تعادل قیمت ارز دست کم در این بازار تعبیر بشه، از این جهت هم بتونه خیلی مفید و موثر باشه برای اقتصاد ما، برای بازارهای مختلفمون و در نهایت برای معیشت مردم.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید آقای حاجیوند. یکی از بحثایی که الان مطرح میشه در مورد به حال مدیریت کلان نظام ارزی کشور این هستش که اون هماهنگی‌های لازم، به رغم اینکه خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که مدیریت که الان در بانک مرکزی داره زمام امور رو کنترل میکنه و اساساً نظام مدیریت ارزی رو داره راهبری میکنه، از یک نگاه علمی و کارشناسی برخوردار هست و اتفاقات خوبی رو هم تقریباً در نزدیک به یک سال گذشته رقم زده، اما یه سری ناهماهنگی هایی هم در این رهگذر دیده میشه. خب راجب مثلا موضوع ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، اون همکاری و اون در واقع تشریک مساعی از سوی صادرکنندگان صورت نمیگیره. الان حتی بحث این هستش که زمانی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص کرده، این زمان افزایش پیدا بکنه، این درخواست به حال فعالان بخش خصوصی است. این ناهماهنگی ها یا مطالبات متفاوتی که در بین طرف های مختلف سیستم مدیریت ارزی کشور وجود داره، ما رو به یک جایی میرسونه که اساساً در اون نوعی به هم ریختگی یا آشفتگی در مدیریت بازار ارزی کشور رو هم شاهد هستیم. ارزیابی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. شاید از دو سه جنبه بشه به همین فرمایش شما اشاره کرد. یکی اینکه متاسفانه نه تنها در زمینه بازار متشکل ارزی، ما در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمون این ناهماهنگی رو شاهد هستیم که در حال یه مقداری هم به قول معروف شاید کار گروهی رو خیلی خوب بلد نیستیم انجام بدیم. این یه بخشی که حالا خیلی بهش توجه میتونیم نکنیم. از طرف دیگه یه مشکل دیگه ای که ما داریم این هستش که تو برخی از زمینه‌ها از تخصص لازم برخوردار نیستیم، از نظر کارشناسی و پژوهشی هم استفاده نمی‌کنیم و از همه مهم‌تر یک بحث رو میایم رسانه‌ای می‌کنیم، بعد می‌شینیم در موردش فکر می‌کنیم که در حال چه مشکلاتی داره، چه موانعی داره، باید برطرف کنیم نکنیم، در حالی که همگان میدونن دیگه به هر حال اول باید کار کارشناسی کنیم، یک نظر پخته ای رو بعد بریم رسانه‌ای کنیم. و از این موضوع هم بگذریم، من فکر می‌کنم نه تنها بازار متشکل ارزی، نه تنها عدم برنامه‌ریزی، نه تنها عدم استفاده از نظر کارشناسی، همه این موضوعات و مشکلات من فکر می‌کنم متاسفانه ریشه در این داره که ما دولتمون، اقتصادمون یعنی دولتی هستش و در حال همونطور که می‌دونید بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فروش محصولات مربوط میشه به شرکت‌های پالایشگاهی پتروشیمی که در حال اینها متأسفانه کماکان دولتی هستن. این نظارت قوی میخواد، یک به حال دست محکمی میخواد که این ارزها رو از این شرکت‌ها بگیره، وارد بازار کنه، بازار رو متعادل کنه. و چون دولت متولی این امر هست، دولت خودش به هر حال فروشنده محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی به طور عمده است و دولت همه این کارها رو باید انجام بده، از ما اراده جدی هم متاسفانه تو این زمینه نمی‌بینیم. فکر می‌کنم در کنار همه این برنامه‌ریزی‌هایی که ما باید انجام بدیم، هماهنگی‌هایی که انجام بدیم، کار گروهی که باید کم کم یاد بگیریم، دلسوزی‌هایی که انجام بدیم، لاجرم نه تنها تو این زمینه، تو همه زمینه‌ها ما باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی بریم و اجازه بدیم بخش خصوصی مردم بیان میدوندار بشن، رقابت کنن. اون فروشنده‌ای که بخش خصوصی از محصولات خودش رو صادر می‌کنه، قطعاً عرض حاصل از اون رو باید بیاد در اقتصادمون تزریق کنه، دوباره سرمایه‌گذاری کنه، خیلی کارهایی کنه. متأسفانه قوانین ما معمولاً در مورد بخش خصوصی خیلی سختگیرانه است، ولی موقعی که آب و صحبت از بخش دولتی میاد یه مقدار نظارت‌ها کمه، قوانین سختگیرانه‌اش یه مقدار کمتر میشه. فکر می‌کنم اگر این مشکل رو هم که به صورت ریشه‌ای در اقتصاد ما حل کنیم، بتونیم همه این ناهماهنگی‌ها و در حال موضوعات تا حدودی زیادی برطرف کنیم.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب حاجی وند و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص ظرفیت‌های بازار متشکل ارزی و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی این بازار گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه. معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت خود را متحد به اجرای استانداردهای دریایی و تأمین امنیت آبراه‌های دریایی می‌دانیم. جلیل اسلامی در مراسم روز دریانورد افزود ایران خود را متحد به اجرای استانداردهای دریایی و زیست محیطی و تأمین امنیت آبراه‌های دریایی از جمله تنگه هرمز، خلیج فارس و دریاهای عمان و خزر می‌داند. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت حفاظت‌های شبانروزی نیروهای دریایی ارتش، سپاه و همچنین مرزبانی نیروی انتظامی موجب شده آب‌های مرزی ایران و منطقه یکی از نقاط امن دریایی در جهان باشد.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به کویت میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سعید هادی سعید افقهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما جناب عسکری عزیز و شنوندگانتون سلام عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر افقهی، بنا به چه ملاحظاتی سفر آقای ظریف به کویت شکل گرفت و در شرایط فعلی به هر حال رایزنی و گفتگو و همکاری با کشورهایی مثل کویت چقدر در سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داره اهمیت راهبردی؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب اول، تحولات منطقه خلیج فارس اقتضا میکنه که ما با یک دیپلماسی فعال بتوانیم دیدگاه‌های خودمون رو، موضع‌گیری‌های خودمون رو، پیشنهادات و راه حل هایی رو بتونیم با کشورهای همسایه خودمون مخصوصا در حاشیه جنوب خلیج فارس ارائه بکنیم و این دیپلماسی فعال در واقع میتونه بازتاب های مفیدی و روشنگری های شفاف و خوبی رو برای دو طرف داشته باشه که هم ما نظراتون رو به این همسایگان خودمون ارائه بکنیم و نظرات اونها، دغدغه های احیانا اونها رو بتونیم بشنویم و کمک کنیم با یک همکاری دیگر این دغدغه‌ها رو مرتفع کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، خب آمریکا داره تلاش میکنه که در منطقه خلیج فارس یارگیری کنه. خوشبختانه یواش یواش بعد از اینکه مشخص شد واقعا آمریکا ادعاهایی که میکرد من اومدم اینجا در خلیج فارس از شما حمایت میکنم، بعد از سرنگونی RQ4، پهباد RQ4 و بعد از بازداشت این کشتی نفتکش متخلف انگلیس و اینکه انگلیس الان خوب آزاد کرد تقریبا کشتی ما رو در تنگه جبل طارق، عرب‌های خلیج فارس متوجه شده که نه، واقعا این ادعاها ادعاهای دروغینی بود و مقدر ما این است که کشورهایی که مشرف بر این حوزه بسیار مهم و حیاتی و این کوریدور تنگ هرمز هستن، خودمون بنشینیم با خودمون، بین خودمون، اگر مسئله هست، گله هست، اشکال جدی هست، خودمون با خودمون، بین خودمون مرتفع بکنیم. بذا این سفر. اما اینکه چرا دولت کویت رو آقای دکتر ظریف انتخاب کرد، برای اینکه دولت کویت در میان این کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس خب واقعا یک امیر محترمی داره، امیر عاقلی داره و روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داره، علارغم فشاری که هم خود عربستان سعودی حتی تهدید به تجاوز نظامی زمینی کرد کویت رو که انقدر به ایران نزدیک نشید، ولی کن امیر کویت هرگز دخالت نکرد، تسلیم نشد. یا اینکه درگیری هایی که بین قطر و عربستان شکل گرفت، خاص این محمد بن سلمان، این جوان ناپخته، وارد خاک قطر بشه، خب کویت واقعا هشدار داد و گفت این کار خطرناکیست، این کار رو نکنید. مطلب مهم، طرح مجدد آقای دکتر ظریف و دیدگاه جمهوری اسلامی به این که ما حاضریم یه در واقع دیسکی، یه میز گفتمانی تشکیل بدیم و تمام کشورهای همسایه بیان دور هم جمع بشن و حتی پیمان و معاهده عدم تجاوز امضا بکنیم که دیگه هیچ کشوری به کشور دیگه تجاوز نکنه. خب این یک تضمین خیلی بالایی است جناب عسکری. به هر جهت من تصور میکنم بعد از آمدن امارات و قطر که توافقنامه های حفاظت از مسائل گارد ساحلی و حفاظت از مرزهای آبی امضا کردن، فکر میکنم مناسب بود که ما در تکمیل این پیروزی ها و این دستاوردهای سیاسی و امنیتی بتونیم دیپلماسی رو فعالتر بکنیم و با سایر کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس که مطرح نظر آمریکا هستن بتونیم این روابط رو، پیوندها رو تحکیم کنیم. میمونه بحث عربستان سعودی.
بله،
عربستان سعودی هم احساس میکنه که پشتش خالیه، نه آمریکایی ها در کنارش هستن و نه در واقع یاران خودش مثل امارات در یمن دیگه کنارش هستن به اون صورت. لذا شروع کرد از زیرمیزی به قول معروف غیر رسمی و به صورت پنهان با ایران مکاتبه کردن که ما مایل هستیم که بنشینیم و بعد در یک جو آرام را مسائل خودمون رو حل کنیم. از برخورد امسال مسئولین عربستان سعودی با حجاج بیت الحرام ایرانی در واقع خب نشون میده که چنین تمایلی هست، اما نمیشه خیلی خوشبین بود که یک شبه مسائل ما با عربستان سعودی حل بشه، چون مسائل ما ریشه داره، مثل امارات نیست. خب امارات بستر آماده بود، برجهت تبادل تجاری به مرز 16 میلیارد دلار میرسید و برجهت اونجا تجار ایرانی و شهروندان ایرانی پروازهای مکرر 13-14 پرواز در روز بین ما و امارات بود. امارات بستر آماده بود که به هر جهت بیاد جلو، اما عربستان سعودی هم غرورش شکسته و هم به هر جهت تک و تنها مونده و نمیخواد از موضع ذلت یا از موضع ضعف بخواد با ما بیاد مذاکره بکنه. حالا ما داریم در واقع دلداری میدیم یا خوشحالش میدیم برگرد شما در یمن خطا کردید، باز زودتر از یمن خارج بشید، همون گونه که الان اماراتی هم دارن از یمن خارج میشن. لذا این سفر به نظرم و ادامه این سفرهای ادواری میتونه دستاوردهای دیپلماتیک خوبی برای ما داشته باشه.
بله آقای دکتر افقی، آقای ظریف در صحبتهایی که با وزیر خارجه کویت داشتن اشاره کردن به به هر حال ضرورت گفتگوها بین کشورهای منطقه و عدم اتکا به قدرت‌های خارجی که به نظر میرسه الان یه ضرورتیه که تقریبا عمده کشورهای منطقه بهش رسیدن. اقبال اخیر امارات برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت به هر حال پهنه‌های آبی در منطقه از جمله در خلیج فارس و به هر حال تنگه هرمز و دریای عمان از جمله این موارد هست. به نظر شما چقدر در فضای کنونی کشورهای منطقه موضوع همکاری بین کشورهای منطقه، گفتگوهایی که در حوزه‌های به ویژه تامین امنیت مطرح میشه، الان با اقبال مواجهه؟
الان زمینشه، الان وقتشه. ببین تا قبل از این حوادث اخیر خلیج فارس، سرنگونی پهباد و بحث بازداشت کشتی نفتکش متخلف انگلیسی، خب من یادمه آقای عسکری، آقای انور قرقاش وزیر مصادره در وزیر در امور خارجه مال اماراتی دو تا موضع خیلی آتشینی گرفت.